بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه جمله ای از اعتقادات صدوق نقل کردیم، میخواستیم از رو این عبارت صفحه 108 این چاپ هاست. ایشون نوشتند که باب الاعتقاد فی الاخبار الواردت فی الطب، اعتقاد در اخباری که وارد شده است در طب. انها علی وجوه، چند دسته کرده اینها را. منها ما قیل علی هواء مکه و المدینه، یه دسته از این اخباری که در طب وارد شده گفته شده بر هوای مکه و مدینه، در شام و در ایران و در اروپا و جای دیگه نمیشه اونا به کار زد. فلا یجوز استعماله فی سایر الاحویه، پس جایز نیست استعمالش در سایر. شاید همون مثالشون نمیدونه، همون خرماهایی که عرض کردم نحن حلویون با هوای حجاز جور است، اما در کنار دریای مازندران که زندگی میکنه خرما زیاد بخوره زرد. این تناسب با اونجا داره که چون بدنشون با اون هوا آمیخته شد. و منها ما اخبر بهی العالم الا ما عرف من طبع السائل، از جمله روایاتی که در طب وارد شده اونیست که عالم یعنی معصوم علیه السلام خبر داده است بر روی اون چیزی که خودش از طبع السائل اطلاع داشت. یعنی قضایای شخصیه است، موضوعات جزئیه است، حکم کلی نیست که هر کسی این کار بکنه. مثلا فلون یه روایت داد که میگه رفتم پیش امام صادق سلام الله علیه، عرض کردم که من قراقر شکم دارم، یعنی شکمم های گرگر میکنم. خب یه مجلسی نشستم شکم گر میکنم، اسباب رسوایی هم مثلا چیه ننگه چیکار کنم، هر دوا میخوام. حضرت فرمود زن داری؟ گفت بله. فرمود که مهریه ازت طلب داره؟ اشکال بله. فرمود میری یه قدی از مهریه زنت استیحاب میکنی، یعنی بهش میگی که 5 تومن به من ببخش، از این مهریت 5 تومن به من ببخش، 5 تومن بهش میدی اون خود میبخشد به تو. بعد میبری عسل میخری با این مثلا با این پول نظاره که استیحاب کردی، بعد عسل را با میبری در اون موقعی که بارون میاد با اون عسل آمیختش میکنی میخوری، قلاقل شکمت خوب میشه. و فرمود برای خاطر این که خدا هر سه اینها را در قرآن تمجید کرده نسبت به مهر که فرموده است اگر اونها ببخشند فکلو منه هنی ان مریعا، اگر زنها مهرشون را بخشیدن شما بخورید گواراتون باد، هنی امری های از حلقومتون درست پای میره، یه دیگه گره نمی کنه چی ده بکن. نسبت به عسل هم که فیه شفا اون فرموده، نسبت به بارون هم که و انزل نامن از سماه ما انتهو را، پس این سه چیز را قاطی کن. حالا الان هم کسی قراقر شکم داشته باشه اینجور کنه خوب میشه یا نه، این من الممکن که نسبت به طبع سائل حضرت اطلاع داشته. گرچه این تعلیلی که فرموده تعمیم دارد که هر سر خدا تمجید کرد و نظائر اینها هست در روایات که اهل بیت علاج میکردند و اون عمل میکرد و خوب میشد، اما این حکم کلی نیست. این امیرست ولم یتعد موضعه اذا کان اعرف به طبعه منه، از اعرف بوده امام از به طبع خود اون شخص، از خود شخص آشناتر بوده. و منها ما دلسه المخالفون، فی الکتب لتقبیح صورت المذهب. صدوق شما یه دست از روایاتی که در علاج مرضا وارد شده است مخالفین مذهب شیعه درست کردن اینها را، برای اینکه مذهب شیعه یعنی بد صورت بد شکل معرفی کنن. مثلا بعضی چیزها را که هزار جور مرض داشته باشد خوب میشد، 70 جور وبا داشته باشد خوب میشد، 80 جور جزام و برست داشته باشد خوب میشد. این همه خواصی برای یک دوایی ذکر کردن، با اینکه این دواها مختلفه، خواصشون مختلفه، اینها را میفهمان که قاطی کردن. در تدلیس معنی قاطی کردن یعنی مخالفین در به صورت مذهب شیعه خودشون در آوردن، احادیث دروغ را جعل کردن، قاطی با این کردن تا اینکه مذهب را بد شکل معرفی کنن. اینم یک قسمش لتقبیح صورت المذهب عند الناس. و من ها ما وقع فیه سهون من قائلهی، بعضی هم اون گویندش سهو کرد. و من ها ما حفظ بعضه و نسیه بعضه، بعضیش را یادشون نگه داشتن، بعضیشون یادشون رفته. این 4-5 دسته. بعد حالا بعضی ها را شما میگه و ما روی فل اصل انه شفاء من کل داء فهو صحیحون و معناه انه شفاء من کل داء بارد، چون خود اصل حار، شفاء من کل داء، ای کسی حسبه گرفته بگیم اصل بخور خوب میشه، بهتر میشه، چون خود حسبه از حرارته. وقتی این شفاء من کل داء، کلمه کل درست است از الفاظ عمومه، لکن اینجا به قرینه مقام چون اصل خودش حاره قید میزنیم من کل داء بارد. اینجوری میفهمان درست هست، اما باید معناشو بدست. و ما روی فل استنجا بالماء البارد، با آب سرد کسی استنجا کند برای صاحب بواسیر، فان ذلک ان کان بواسیره من حرارت، اینم باز در صورتی است که بواسیرش از حرارت باشد، با آب سرد استنجا کند خوب میشه، محل را بشورد خوب. اما اگر بواسیر گاهی وقتا منشأش حرارت، گاهی برودت، اگر از برودت باشد با آب سرد هم چیز کند بهتر میشه، پس اینم باید که قید زد. و ما روی فی بادنجان من الشفا، فانه فی وقت ادراک الرطب لمن یاکل الرطب، موقعی که مثلا خرماها میرسد رطب میخورن، ائمه گفتن اون موقع بادنجان بخوره، چون بادنجان سرده رطب گرمه، اون وقت که انه خواستن که تدارک بشه، اینا حمله بر این باید بشه. دون غیره من سایر الاوقات. و اما ادویت العلل صحیحه عن الائمه علیهم السلام فهیه آیات القرآن و صوره و الادعیه على حسب ما وردت به الاثار بالاسانید القویه و الطرق الصحیحه. این دعاها و مثلا و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و نزائل، اینها میفهمان که به طرق صحیحه وارد شده است از ائمه علیهم السلام، آیات قرآنیه و سور و شعدیه، اینها خب نمیشه تکذیبش کرد. و قال صادق کان فی ما مضا یسمى الطبیب المعالج، طبیب را سابقا معالج میگفتند، طبیب نمیگفتند، میگفتند معالج، بریم پیش معالج، نه بریم پیش. فقال موسی بن عمران یا رب من من ادعا، حضرت موسی با خدا مناجات کرد، کرد که درد از کیه؟ قال منی. و قال یا رب من من الدوا، از دوا از کیه؟ قال من اندی. فقال ما یصنع الناس بالمعالج، گفت اگه اینجوری باشه پس چرا مردم به معالج مراجعه میکنن برای چی؟ فقال یطیب بهی بذالک انفسهم، به سبب این مراجعه نفوسشون طیب خاطر، یعنی با خاطر جمعی وقتی که این دکتر میگه این دوا را بخور، تیب خاطر پیدا میکند، خوشحال میشد، و الا اصل علاج از جانب پروردگاره. و این در کتاب شرح تجرید هم علامه علیه رحمه و خواجه نصیر متعرضن که اصل معالجات حقیقی دست خداوند عالمه، یعنی آثار خواصی که برای ادویه و برای سایر چیزها اغذیه ذکر شده است، خواص آثارش به دست خداست، طبیعی نیست، مثل 2-4 تا نیست، از غذا سرکنگبین صفرافزودم هست، روغن بادام زردی مینمودم هست، همچنین که همون سرسکن زمین همیشه صفرا بر باشد، بلکه صفرا آورش کنه وقتا. وقت این منافاتی با هم دیگه ندارد، چون از این جهت وقت اسم شاگرشم طبیب، چون خداوند به حضرت موسی گفت که یتیب و بذالک انفسهم فسمیت طبیب و طبیبا بذالک و اصل الطب التداوی و کان داوود. که حالا این دیگه مربوط اینجا نیست، ما حدیثی نمون که حضرت داوود در محرابی که نماز میخون روزی یه جور گیاه رویده میشد، عرض میکرد خدایا اون محرابای اومدان سنگ مرمر و کاشی و این حرف ها که نبود، محراب حضرت داوود اون بیابون بود دیگه، اونجا بیابون بود و سخف هم نبوده، میرسته اونجا که نماز میخونده روزی یه جور گیاهی بر حسب این روایت رویده میشده و اون وقت عرض میکرد خدایا این چیه؟ ما خطاب مثل این برای فرون دوا خوبه، این برای خون دوا. اصلا الان هم که من هم چیزه غالبا از این گیاه ها استفاده میکنن دیگه، تبرا و خواص گیاه ها توفه حکیم مومن اونجا مفصل مثلا گیاه های بیابون را مثلا طب سابق هم همین تجربیات از گیاه ها بوده. علا کل لالن این عرض کنم که مطلبی که صدوق علیه رحمتان پنج قسم است روایاتی که مراجع به طبه، بعضیاش دروغه، بعضیاش قضیه شخصیه است، بعضیاش هم امام مثلا برای مکان خاصی فهموده، بعضیاش هم درسته و اون وقت اون طبیب باید اینها را تشخیص بدهد و ما نمیتوانیم که مثلا یه کتاب طب النبی یا طب الرضا یا طب الائمه اینا هم طب است از اخبار وارد شده است و اینها برداریم بخونیم، هر وقت مریض میشیم از اونجا هرچه نوشته برداریم عمل بکنیم. این جور نیست، مواردش مختلفه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمایند که دلیل علی صحت نبوته هو انه ادعا النبوه و ظهر المعجزت و علایده. دلیل بر این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نبوت خاصه دارد و نبوت ثابته دو مقدمه دارد، یکیش این است که پیغمبر ادعای نبوت کرده، دوم این است که معجزه از دستش ظاهر شده و هر کسی که ادعای نبوت بکند و معجزه از دستش بارز بشد فهو نبی جون. این کبرای کلیش مسلم است که ادعای نبوت بکند و معجزه هم از دست او ظاهر بشود فهو نبی جون، و پیغمبر ما هم دعوای نبوت کرده و هم معجزه. حالا هم سقراش میفهمان که همه مردم میدونن، علاوه بر این که همه مسلمین میدونن، همه مردم میدونن که یک شخص اینجوری در حجاز پیدا شد در مکه معظمه و ادعای نبوت کرد و همه و اما اینکه معجزه از دستش ظاهر شده، خب معجزاتش هم یه مقداریشون اشاره میفهمند که اینها معجزه بوده. اون وقت این دو مطلب وقتی که زمینه شد نبوت ثابت میشه. میفهمند و دلیل علی صحت نبوتی هو انه ادعا النبوه و ظهر المعجزه تو علی یده و ظاهر شد معجزه بر دستش و کل من کان کذالک، هر کسی که ادعای نبوت بکند و معجزه از دستش ظاهر بشود کان نبی حقا، نبی حق میشه. فیحتاج الی بیان امور ثلاثه، سه مطلب این را حلش کنید، تحلیل تجزیه. الاول انه ادعا النبوه، الثانی انه ظهر المعجزه تو علی یده که معلوم، از سالس انده او کل من کانه که دالک و او نبی گون حق کن. این سه مطلب. اما الاول فهو ثابتون اجماعا من الناس، یعنی همه عامه مردم هم از مسلم و غیر مسلم این مطلب را دارن که یک نفر اینجوری با این اوصاف در حجاز در مکه معظمه طلوع کرد و دعوای نبوت کرد. به حیث لم ینکره احد، احدی انکار ادعای نبوت او را، حتی بت پرستا و مشرکین و سایر فرق مختلف اینا هاش کنون انکار نکرد. و اما ثانی که معجزه داشته. فلان المعجز، معجز از همون عاجز کننده است، یعنی اتیان به چیزی که از اتیان به او بشر عاجز باشد، بشر عادی عاجز باشد، اینا میگن معجزه. و فضلا فرقش با سر، یه فرق هایی در جای دیگر متعرض شدن که سر حقیقت ندارد، معجزه حقیقت دارد. مثلا یه دونه مثال شعر میکنیم، دوتا. حضرت موسی بن عمران وقتی که عصا را انداخت و اون همه اون چیزهایی که جا او به سحر عظیم، همه این سحرهایی که خدا اسمش را عظیم گذاشته، همه را بلعید. عصا میگن نه سبک شد، نه سنگین شد، نه کوچکتر شد، نه بزرگتر شد، هیچ. همه عصایی که مثلا نیم کیلو وزنش بوده یا یه چراک بوده، هرچی بوده، همه را بلعید. و واضح همون و خود خطاب شد بگیرش عصا را. حضرت میترسید، یقدی خوف داشت، همون خود ها ولا تخف، مثلا عصا را بگیر و نترس. این حقیقت دارد، یعنی اونا نابود شدن. اما اگر سانچه سهر باشد اینجوری نیست. حضرت رضا که به اون پرده اشاره کرد که مسخره، یه جادو بازی را مأمون آورده بود سر سفره، حضرت میخواست غذا بخورد، اون میپرید مثلا اون غذا اون ورتر، حضرت غضب کرد به اون پرده. بر حسب اونچه که شیخ انصاری هم در مکاسب نقل فرموده است، شکل شیر بود اونجا، پرده منزل مأمون بود و شکل شیر. شیره آمد، عرض کنم که اون آدم را خورد، تموم شد، یک قطره خون هم نچکید روی زمین، بر حسب اخبار که مأمون الا پاشو را آب بکشه یا پاشو را دونه. مأمون هم خودش ترسید و خیلی رنگ رخش زرد شد و به طوری که حس کرده بود که الان مأمون را هم او میخورد. بعدش که مجلس آرام گرفت، عرض کرد که ابن رسول الله این دیگه توبه که غلط کرد، دوباره دعا کنید که بیاد. فرمود اگر اونی که عصای موسی خورد برگشت، اینم برمی، یعنی نوبت معجزه برسد نابود میکنن، نه قایمش میکنن، دوباره برش میگردن. فرمود اگه او برگشت، اینم برمی، معناش نیست که این معجزه است، یعنی حقیقت و واقعیت داره. اون وقت اگر یه همچه چیزی از دست کسی صادر شد و دعوای نبوت یا امامت کرد، این ثابت میشه. فلان المعجز هو الامر الخارق للعاده، معجز یعنی اونی که عاجز کننده است، امری است که خرق عادت میکند. خرق معنی پاره کردنه، یعنی عادت، طبیعت، مقتضای طبعش این است که طرف مثلا این طرف ها میل دارد، این برمیگرده این طرف ها. مثلا اجسام ثقیله همش میل به مرکز دارن، معجزه این اجسام ثقیله را میل برخلاف مرکز میدهد، مثلا بدون اسباب و آلات و بدون چیزهای دیگه. یه فرقش هم این است که در سحر و اینها اسباب و آلات میخواد، و اما در معجزه اسباب و آلات نمیخواد. این میگن خارق عادت. المطابق للدعوا، قید دیگرش این است که باید مطابق ادعا باشد، یعنی اگر اون کسانی که تقاضای معجزه میکنن مطابق تقاضای اونها، و اگر برخلاف تقاضای اونها یه اعجازی بکنن، ولو اینکه بر خارق عادت باشد، این معجزه حساب نمیشه. الان میگه که چرا؟ المقرون به تحدی، شرط دیگرش نیست که این معجزه مقرون به تحدی باشد. تحدی عبارت از اعلان به آوردن به مثلش است، یعنی قول ان کنتم فی ریب مما انزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. این آیه تحدی است، میگه هر کی شک دارد یک سوره مثل این بیاره. هر کی شک، ایها الناس، تا هر چه در عالم هر کی است، هر کی شک دارد که این قرآن است یا قرآنی، یه سوره، کوچکترین سوره ها، انا اعطینا الکوثر است، سه آیه است، یه سوره ای مثل این بیارید. بعضی جاها دارد فاتوا بعشر سور مفتریات، بعضی جا دارد فتو به صورت ممثله، و بعضی جا هم دارد بمثله. اینا هر انواع و اقسام تحدیات بر حسب اختلاف از من زمانها که اقتضا میکرده خداوند اعلام فرموده. این یا میگن معجزه، مقرون به تحدیه، یعنی مقرون به اعلان به عجز، یعنی اعلان به آوردن به مثل او. المتعذر علی الخلق، که بر مخلوقات متعذر است الاتیان به مثله. اما اعتبار خلق العادت، چرا باید خلق عادت باشد؟ اگه خلق عادت نباشد که ما همه ما هر روز معجزه میکنیم، اون چه که در اون چه در جوب میرود آب است، اون چه در چشم میرود خواب است. ولی شیخ ما معجزه کرد، اینا گفت مثلا شیره را گفت خورد و گفت شیرین است. خب این که درد نخواه، این مطابق عادته. عرض کنم که از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است، این جزء معجزات زاله میشه. باید خلق عادت باشد. اما اعتبار خلق عادت، از لولاهو لما کان معجزه که طلوع شمس، خورشید بگد معجزه ای من این است که اگه اناس فردا صبح از مشرق آفتاب طلوع میکنه، خب هر روز طلوع میکنه، این جزء معجزه نیست. معجزه اون است که حضرت ابراهیم خطاب کرد به نمرود، گفت ربی الذی یعطی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، خدای من هر روز از اون طرف میاره، تو یه روز از اون طرف بیا. اگه میگه خدا هستم یه روز، فبهت الذی کفر، اون موجه. اگه یه روز اگه آورده بود مثلا خورشید را زنجیرش را مثلا چیز کرده بود کشونده بود این طرف و از اون طرف می آورد، اما خب مردم قبول می کردن، اما نشد. که طلوع شمس می مشتقا و اما مطابقت دعوا، و اما باید مطابق دعوا باشد. انبیای سلف که خداوند متعال معجزاتشون نقل کرده یک قسمتش را، همش مطابق دعوا، یعنی اون چی که اونا میخواستند. مثلا به حضرت صالح گفتن باید یک شتری از میان این کوه بیاد بیرون، بشکافت، شتر باردار باشد، حامل باشد، یه بچه شتر هم دون بارش باشد، بارش هم چی باشد. اگه اینجوری کردی ما میگیم تو راست میگی. حضرت صالح اینجور چیزها از خداوند عالم خواستن هم سنگین تموم میشد بر اون، ولیکن برای اینکه مردم را هدایت کند از دربار الهی خواست و ناقت الله الذی کی خود جز معجزات حضرت صالح بوده دیگه، ناقه صالح به اصطلاح. این مطابق دعوای اونها همون جوری که اونها میگفتن کوه شکافته شد و بیرون آمد، یا مثلا اقتربت ساعت و انشق القمر، مطابق همونه که اون جهال و بت پرست ها تقاضا کرده بودن بیرون اینجوری شد. فل دلالتی علی صدق مدعاهو از لو خالف ذالکه، اگر مخالفت با دعوا باشد، کما فی قضیه مسیلمه، مسیلمه کذاب، که کذاب بودنش نه اینکه که مثلا های دروغ میگفته، همون یه دونه دروغ گاهتا یک لفظ به جای هزار من میگفت من پیغمبرم دیگه، از این دروغ بالاتر آدم یه عمر دروغ بگرد اینقدر نمیشه. اون وقت این دعوای چیز مثل جعفر کذاب هم میگن برای این جهده بی میل نبود مردم بهش میگن امامه، مثلا برادر حضرت عسکر حضرت هادی اینا امامه، و الا نه اینکه دروغ که بگه تگال میاد با اینکه دیگر از این دروغا نمیگفته، دروغای معمولی ماها، اما امامت را ادعا میکرده یا اون یکی نبوت را ادعا میکرده، ملقب شدن به کذاب. مسلمه کذاب اهل یمامه بوده. یمامه را در قاموس دو جور، یکی اینکه بین مکه و مدینه یکی اینکه جدا در طرف طائف، اون طرف طائف در قسمت جنوب مکه معظمه، 14 فرسخی مکه معظمه طائفه، اون وقت گفتن که یمامه اون طرف طائفه. انا کل آلن اهل یمامه بوده، میگفتم من پیغمبرم، بهش گفتن خود تو پیگمبری یکی دو تا معجزه یا اشاره کرده در اینجا، عرض کنم که بعدن بعضی شاعرها بهش گفتن که پیغمبر اسلام یکی از معجزات این است که آب دهن مبارکش را که بینداختن در یک چاهی که خشک بود آب میامد بیرون، شما هم این آب چاه ما کمه، یه آب دهن مبارک بیندازید آب بیاد بیرون. آب دهن مبارک انداخت، اونم که بود خوش شد. خیلی معجزه است دیگه، خوش معجزه، آب بی خودی خوش شد. این اما برخلاف مدعای اونها بود. چرا مدعای اونها بود آب زیاد بشه، نه یه تیکه هم بخوش کرد. در نقل دیگر گفتن که یه کسی گردنش درد میکرد، بهش گفتن دست مبارک به مال این رگ نرم بشه، دست مبارک شما مالید گردنه کج مون تا آخر. حالا اون موقع اونجوری کج نبود، این هم یه موجوده، این هم مطابق دعوا نبوده، اون موقع دست مبارک بود. و همچنین بعضی چیزهای دیگر. پس مسلمه کذاب هم معجزه داشته، اما برخلاف، یعنی خداوند تبارک و تعالی اینجوری میکرده که اون یکی ها بفهمن که قطعا دروغه و اون وقت این برخلاف عادت بوده که چاه آب بخوش کرد و گردن کج بموند و دو نفر یه نفر بود دو تا چشم داشت، یه چشمش یه قدی کج بود و لوش بود و فلان، دست مبارک شو گفتن بمالید که این چشمش خوب بشه، اون یکی هم کور شد. خب این همه نقل کرده علامه مقداری در شرح تجرید این نقل کرده. اون وقت این مسیلمه کذاب خب معجزه برخلاف عادت ازش صادر میشد، اما بر طبق دعوا نبوده، پس باید بر طبق دعوا باشه. لما دل علی الصدق و اما تعذر علی الخلق، چرا باید متعذر بر خلق باشد؟ فلانه لو کان کثیر الوقوع، اگر این کثیر الوقوع باشد و همه کس بتوند این کارو بکند، لما دل ایضا علی النبوه، دلالت بر نبوت نمیکنه. ولا شک ایضا فی ظهور، این راجع به اصل این که معجزه معناشین، و اما این که معجزه از پیغمبر صادر شده، این هم که جای شک شبه نیست، احدی شبه نکرده است از مسلمین و غیر مسلمین که به ید شریف پیغمبر اسلام معجزاتی که علما تقسیم بندی ها کردند و اقسام معجزات او را، یه دست معجزات قبل از بعثت در مجلسی علیه الرحمه در بعض کتاباش چیزی حیات القلوب کجاست، یه دست از معجزات بعد از نبوت و قبل الهجره، یه دست از معجزات بعد الهجره بوده. از هر یک از این دستجات مختلف 70-80 تا معجزه یا کمتر یا زیادتر ایشون نقل کرده، و همچنین در حق الیقین مجلسی که آخرین کتاب مجلسی علیه الرحمه حق الیقین است و در اعتقادات است، یه آقایی که ما خدمتش هم شرح تجدید کنیم همه هم کتاب مکاسب را، آقای راقائینی، ایشون میفهمودن که محکمترین کتابهای مجلسی حق الیقین است که در اعتقادات نوشته راجع به ولایت و راجع به امامت. کتابهایی که ایشون نقل کرده از اون کتابها که الان شاید نسخه‌اش گیر نیاد، بفرض متاسفانه اون موقع صفحه بندی نبوده، تب نبوده، چاپ نبوده، اما کتاباش پیش بوده از کتب عامه که این پیغمبر در حق علی بن ابی طالب چی گفته چی گفته، اون وقت به ترتیب از همون خداشناسی تا آخر حشر و نشر اینها بیان فرموده. اون وقت در معجزات پیغمبر مقدار زیاد اینجا نقل کرده که یکیش قرآن مجید است و بقیه هم معجزات دیگری که یه مقدارش اینجا اشاره میکند. ولا شک ایزن فی ظهور المعجزات علاید نبی گنا و ذالک معلومون به تواتر الذی یفید العلم ضرورتن، و این مقتوع است به سبب تواتر، آنچان تواتری که افاده میدهد علم را به ضروره و آشکارا. خبر متواتر، آقایون در معالم مباحثه فرموده باشند، خبر متواتر را ایشون میگن که عبارت از اخبار جماعتی که تواتوشون یعنی توافقشون علل کذب عادتا محال باشد، در اثر کثرت مخبرین انسان یقین کنه، نه اینکه این یه آدمی است دروغ نمیگه، ممکنه یک نفر یه حرفی بزنه آدم یقین کنه راسته، اما اینا نمیگن خبر متواتر. خبر متواتر در اثر کثرت مخبرین انسان یقین پیدا کنه، به حیثیتی که بر حسب عادت توافقشون علال کذب عادتا، مثلا اگر شب رؤیت هلال شد اون محله چند نفر دیدن، اون محله چند نفر دیدن، اون محله چند نفر اینجا چند، بگیم اینا همه دیشب قرار گذاشته بودن، بیه فردای دروغی اینجوری که بگیم این محاله، عادتا این محاله، اون وقت این میشد خبر متواتر دیگه، حکم حاکم و بینه و حرفا نمیخوادم یقین میکنه که این راسته. اون وقت نسبت به معجزات پیغمبر اینجوریه، یعنی دشمن و دوست و موافق و مخالف همشون نقل کرده این چیزا معجزاتا. فمن ذالک، از جمله اونها القرآن الکریم الذی تحدى به الخلق و طلب منهم الاتيان بمثله فلم یقدروا علی ذلک، از جمله اینها قرآن کریم است که اونچنان قرآنی که تحدی کرده از خدای متعال به سبب اون مخلوقات را و طلب کرده است از اونها اتیان به مثلش را، فعتو به صورت مثله، فعتو به عشر صور مفتریات، فعتو به مثله، همه مثلا تعابیر مختلفه شده است. فلم یقدرو، با اینکه از همه طلب کرده که شما اگه شک دارید مثلش را بیارید، هیچ کدوم قدرت پیدا نکردن. و عجزت انه مسانع الخطبا، مساقه الخطبا، مساقه مسقه ناحیه و اطراف رو میگن، اسقاع جمع، وقت یعنی کلیه خطبایی که در نواحی حجاز و در غیر حجاز فصحا و بلغا بودن. خب اشعار امرؤ القیس خب معروف بودن اون زمان، هم خودش هم خواهرش، اینا جزء فصحا و بلغای زمان جاهلیت بودن. سبعه معلقه ابن امرؤ القیس را در کعبه معظمه آویزون میکردن، بعد سبعه معلقه بعدش هم در زمان اسلام هم بوده، شروحی برش نوشته شده، ترجمه ها شده برای جهات ادبی که اون امرؤ القیس گفته است اینا. معذاله که وقتی که قرآن مجید نازل شد، شبانه امرؤ القیس استاد اشعارش را که در کعبه آویزون کرده بود ورداشت، گفت این دیگه در مقابل این نمیشد، این چیز که این اشعار به درد نمیخورد، خودشون ورداشتن. مثلا یه چیزی بهتری که میاد، اون یکی میدونه که این دیگه در مقابل او بازاری ندارد، خودش جمع میکنه بساط خودش را. اون وقت این فصحا و بلغا با اینکه تحدی کرده بود و مطالبه کرده بود، جنگ هم نمیخواست، شمشیر هم نمیخواست، خون ریزی و کشتن و کشت و کشتار نمیخواست، همین اندازه مثل او را میآوردن، خب کفایت میکرد برای اینکه جلو مردم را بگیرن، بعد جلو پیغمبر هم میتونستن بگیرن، بگن که دیگه از این حرفا نزن، ما هم مثلش آوردیم. معذاله که کله یه همچه چیزی نشده است، کسی نقل نکرده است که آورده باشن. خب مساق الخطبا من العرب العربا، عربا یعنی فصحا، عرب را که عرب میگن در مقابل عجم، عجم نه معناش فارسه، یعنی غیر عرب، غیر عرب میگن عجم. وقت عجم و عجمه به معنای گنگیه، عرب به معنای اعراب و به معنای وضوحه. وقت یعنی اونها فصاحت و بلاغت دارن، الفاظشون زودتر معلوم میشه چی میگن به هم دیگه. اما بقیه زبان ها اینجوری نیست. تا دعاهم عدلهم الى محاربته، اگر بنا بود اینها قدرت بر اتیان به مصر داشتن، اوغلای عالم بودن، اینا دیوانه که نبودن که، اوغلا بودن، پای اعتقاداتشون می جنگیدن. یه دسته معدودی بودن که لجوج بودند و انوج بودند و جنبه خورده حساب فامیلی در کار بود و فلان اینا، اونها هم بیشترش کم خوشه خود پیکان ابو لهب و امالت الاتب و فلان امثال، اما بقیه مردمی که بودن پای اعتقادات می جنگیدن. اگر اینا قدرت داشتن برای اینکه اتیان به مصر بکنن، یه حاضر نمیشتن که خودشون کشتن بدن و کشته بشن در اینا. ولی عجلهم الى محاربته و مصایفته، هم شمشیر شدن با او، الذی حصل به ذهاب نفوسهم، اون جنگی که به سبب اون نفوسشون از بین رفت و اموالشون از بین رفت و سبی ضراری هم ذریه هاشون هم اسری شد و نسائهم، اگر یه راه دیگری برای استخلاص از دشمن باشد بدون جنگ، معذاله که آدم اون راه را اختیار نکند و این یکی را اختیار بکنه، اون وقت پیغمبر اسلام را که حاضر بودن باش بجنگن و ذریهشون اسیر بشد، میفهمان برای این است که راه دیگه ای نداشتن، اگر راه دیگه داشتن این کار میکردن. و سبی ضراری هم و نسائه هم من هم کانو اقدر علا دفع ذالک، با اینکه اونها قدرتشون بر دفع این بیشتر بوده، یعنی اگر عرب بودن، اهل لسان بودن، خب در اون کتاب سنی ها تا ابن هشام در مغنی میگه که پیغمبر فرموده انا افصح من نطق بالذات غیر انی من قریش، در حرف غیر دارد این را، یعنی غیر اینجا معناش چیه مثلا فلان، میگه من فصیح ترین کسانی که نطق بالذات میکنم علاوه بر این که از قریشم، غیر اینجا یعنی علاوه بر این که از طایفه قریشم، یعنی طایفه قریش خودشون فصیحن در میان سایر طوائف، افصح فصحا بودن و در میان اونها بنی هاشم افصح از طوائف قریش بودن. و معذاله که پیغمبر اسلام با همه این فصحایی که بودن نتوانستن که در مقابل او یه چیزی کلام بیارن که چیز بشه مقابله کند با او. بله، و دفع زالده تمکنه من مفردات الالفاظ، و یکی از عرض کنم که تفاسیر حروف مقطعه قرآن مجید، الف لام میم حامیم عین سین قاف یاسین طه، اینا میگن حروف مقطعه، اینا که قطعه قطعه استونه دونه بهش میگن حروف مقطعه. یکی از تفاسیرش که مجموع بیان 10 تفسیر کرده، یک تفسیرش این است که این قرآن من از همین الف است و لام است و میم است و ها است و میم است و سین است و عین است و قاف است و همین حروف این میگفتن معناش اینه، یعنی همین حروف 28 گانه ابجد را ترکیب میکنیم اون وقت این قرآن اینجوری که در میاد. این خودش همین کیفیت اگر تفسیرش بنابراین معنا این خودش اجازه، یعنی همین قرآن ما یه حروف دیگری ورای اون حروفی که اهل لسان با او تکلم میکنن نیست، از همین حروف 28 گانه ابجده، لکن همین حروف اون وقت یه قرآنی درست میکند که مردم همشون عاجز از اتیان به مثلش. لتمکن من مفردات الالفاظ و ترکیب الفاظ معنهم کانو من اهل الفصاحه، اینا اهل فصاحت بودند و اهل بلاغت بودند. فصاحت یعنی حرفهاش گره نداشته باشد، وحشیت الاستعمال نباشد، نمیدونم تعقید نداشته باشد اونطوری که در متول بیان کرده. بلاغت مثلا معناش نه، فصاحت هم این است که چیز باشد به مقتضای حال صحبت کند، یعنی اون کسی که تکلم میکنه اگر وقتی در منزل خدا رحمت شهید صدوقی اینجا سالیه در رو دمیخواد، علما بودند و مراجع میامدند طلاب و فضلا، یه نفر بالای این بار دو مسئله عنوان کرد، یکی ریش تراشیدن حرومه، یکی هم شراب خوردن حرومه، این برخلاف بلاغت بوده. بجردن که در اون مجلس منزل های صدوقی که در تک خروس می نشست آیت الله سعد بود و مراجع بودند و فضلا بودند و اینا، بعدن که پایین آمد باش گفتن که میخواستی تمرین کنی که یه وقتی اگه یه ریشتراشی در یه مجلسی بود یا شراب خوری بود تو اینجوری بگی، ولی اینجا جاش نبود، اینجا باید علم گفت، تکلیف عالم را گفت، علما تکلیفشون وزین از امام یاد بگی. ببین هر وقت اهل علم که میاد پیشون یک کلمه نمیگد ممنون متشکر شما آدمای خوبی هستید ها، ما میگه شما وظیفتون زیاد وظیفه زیاد کنه، یعنی انسان را متذکر، این را میگن بلاغت، اش میگن فصاحت، یعنی مطابق با مقتضای حال صحبت کردن، برای رعیت ها به عنوان رعیت ها، برای بازاری ها به عنوان بازاری ها، برای علما و طلاب و فلان، برای لشکری ها و کشوری ها، هر کدوم یه جور آدم صحبت کنه که اونا استفاده کنن، ولا اگه یه چیز دیگه آدم بگه که به درد اونها نمیخوره، کهکشان فلک چند میلیون ستاره داره، خب به من چه کهکشان، من تکلیفم چیه که الان هم دستورم و بلد نیستم و فلان، باید احکام شرعیه که اون طرف بلد نیست. قرآن اینجوریه مطابق با مقتضای حال، یک سوره یک آیه انسان پیدا نمیکند، شأن نزولش را که مراجعه کنه ببیند برخلاف مقتضای فصاحت صحبت کرده. بلاغتش هم این است که گره نداشته باشد، الفاظ وحشیگر نگوید، مثلا همین قرآن مجید با همه این که بحرون عمیقون حضرت عمید درش فرموده و با همه این که لهو بطنون ولی بطنهی بطنون الى سبعت ابطون، خیلی ساده است. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم چی لم يزدادوا لم يكن لله ليغفر لهم، خیلی ساده زده که یه قدرم صرف نبکنه معناش میفهمه. اما اگر سانس بگند که الهیین چنین گفتن، طبیعیین چنین گفتن، اشراقیین چنین میگن، نمیدونم مشائین چنین میگن، اون پاور. حالا این جمله یه وقتی عرض کردم اما بازم به مقتضای حال عرض کنم، آقای فلسفی 25 سال 30 سال پیش از این دم از حفظیه میگفت که به ماها را وصیت میکرد که شما ها منبر میروید حرف های بزنید که مردم بفهمند، قلم به سلم به قول ایشون میگفت عبارت نه، میگفت یه طلبه ای رفته بود از یه دم دکان بقالی ظرف دست گرفته بود، گفته بود که جسم ابیض واقع در شمال غربی دکان چرکه چند، این دو سه دفعه های گفته بود جسم ابیض واقع، بعد یکی گفته بود آقا با شما کار داره، گفته بود آقا قرآن میخونه، من چی میدونم چی میگه جسم، میخواست بگه ماست سرکی چند، خب ماست دیگه جسم ابیض واقع در شمال غربی دکون تا اونجا شربیه، چرکی چندش فارسیه، اون وقت این به درد نمیخوره. میگه بالای من برمیروید ببینید پای من برات کدوم هم پای من برای خودش همیشه نگاه میکنه، یه اینجوری اینجوری میکنه، میگه کیان اون پای منبری ها را من ببینم مطابق اونها، نمیخواد که الان سخنرانی مصرف کنه برای مردم، که میخواد برای مردم احکام خدا بگه، وظیفه انجام داده باشه. و خداوند تبارک و تعالی قرآن را اینجوری کرده، یعنی مطابق وظیفه پیغمبر در هر زمانی که بوده، هر مکانی بوده، جنگ بوده یا در مدینه بوده یا در مکه بوده، بیداری بوده، خواب بوده، هر وقت که قرآن نازل میشد مطابق مقتضای حال بوده. اینا میفهمند که باید که ملاحظه کرد این قرآن این جهت درش هست. بله میفهمند که من اون کانون من اهل فصاحته، یعنی کلماتشون تعقید و مثلا وحشیت الاستعمال و غرابت و این حرف ها نداشت، اهل بلاغت هم بودن، یعنی مطابق با مقتضای فصاحت، یعنی مطابق با مقتضای حال، بلاغت هم یعنی اینجوری. والکلام والخطب اهل تکلم بودن، خطبه میخوندن، اشعار میگفتن، والمحاورات والعجبه با هم تکلم میکردن، سوال جواب میگفتن و مثلا یه اشعار این میگفت، سابقا مشاعره میگفتن، آن که مدرسه مشاعره یه شعر میخون آخرش دال بود، اونم باید یه شعر بخوند که اولش دال باشه، دل میره و دستم مثلا صاحب دلان خدا را، اون وقت میگو الف میخوام، اینم باید بگه اگر آنطور که چی رازی به دست دارد دل ما را، مثلا از این چیزا. اونی که آخرش هر حرفی بوده اون یکی باید اولش آخر اون حرف باشه، اینا میگن مشاعره تا یکی شاجز بشه. وقت این برده بود و این برای استعداد اذهان محصلین و اینها خیلی بهتر از این بود که الان مجله و مقاله و از این چیزا فکرشون به کار میفتاد. اینا این شعرای زمان جاهلیت اینجوری بودن، یعنی مینشستن مشاعره میکردن، اشعاری را که به هم دیگه میگفتن، اهل محاوره بودند و اهل عجبه، یعنی این میگفت اون جواب میداد، این میگفت این جواب میداد. در میان شعرای فارسی زبان هم خیلی از این چیزها نقل میکنن که برای هم دیگه میگفتن تا یکیش عاجز میشده و فلان. خب فعدولهم با اینکه اینا همشون این خواص را داشتن، عدولهم انزالک الی المحاربه، شمشیر کشیدن و جنگ کردن، دلیل علی عجزهم، دلیل این است که اینا عاجزن. اگه عاجز نبودن مثل زمان نهازم این جنگ ها را انداختن. اگه جنب اولش گفتن بحث آزاد، خیلی خوب، شهید دکتر بهشتی رحمت الله علیه همه را محکوم کرد، خیلی بحث آزاد، پس از راه علمیت نمیشد کمونیستی و چی و این اصطلاحاتی که اروپایی ها در آوردن اینها را چیز کرد، از راه مثلا چه آد دیگر آخرش جنگ شروع کردن. این جنگ در زمینه ای شروع میشود که انسان از طرق دیگه عاجز باشد. میفهمم این دلیل رو الان عجزهم، از العاقل لا یختار الاصعب ما ان جاء الاسهل، زیرا که عاقل اختیار نمیکنه راه مشکلتر را با اینکه مفید باشد اسهل، یعنی راه آسانترش مفید باشد، الا لعجزه عنه، مگر برای عاجز بودنش از اون اسهل. و من ذلک از جمله اونها انشقاق القمر است. حالا یه چند تا را اشاره میکنه. خب شق القمر فخرازی با اینکه ملقب است به امام المشککین، فخرازی از بسی که بنده اون اوائل تحصیلم که همون 17 سال یعنی تا شلومه اینو خود خون، فخرازی را زیاد مطلع اینقدر تشکیک میکند و شبه میکند و عیبش هم اینه الگاه شبه، این بده. حالا یه کسی الگاه شبه بکنه بگه ول جواب، عیب نداره، مثل همه این مباحثات علمی اینجوریه، و اما اگه کسی الگاه شبه بکنه جواب لده، اون وقت این عرض کنم که یه ایجاد شبه در ذهن مخاطب میکنه یا اون کسی که مطالعه میکنه کتاب او را. از این کارها در تفسیرش زیاده، با اینکه ایشون امام المشککین نمیگه شک و القمر شک نداره. شک و القمر با اینکه بر خلاف طبیعت، و اگر امروزی ها بگیم میگن کره است، کره، خب کره مگه همون خدایی که کره خلق کرده، اون نمیتونه اون کره را دو نیمش کنه، یه نیمی را به دست این بده یه نیمی را به دست او بده، این نمیتونه. اگر کسی از این حرف ها بزند که باید به کلی معجزات انبیا را منکر بشه، معجزات انبیا همه از این قبیله، قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، کی باور میکنه که دو ماه حضرت ابراهیم حاج محقق خراسانی میگفت تاریخ دارد دو ماه حضرت ابراهیم تو آتش بود، کسی جرأت نمیکرد نزدیک آتش بره ببینه خان جز قاله شد چی شد، بعد از دو ماه دن قباش هم نسود. خب اینا کسی باور میکنه؟ حضرت موسی عصا را زد، فانبجست من حسنتا عشرت عینا، قل نضرب بعصاک الحجر، فانبجست من حسنتا عشرت عینا، مردم تورا از استسقاها گومه جل ترش داره، تشنه بودن همراه موسی میرسن، گفت تشنه مونه، حضرت موسی مأمور شد که اساسو بزنند. اینا 12 طایفه بودن، در اثنتا عشرت اثباتن امما دیگه، برای هر طایفه یه چشمه آبی باسود. از سنگ خوش که تو لابراتوار بذاری تا بی اومد فشار بدی یه چی که آب نداره. چرا این 12 چشمه ها از کجا؟ پس باید این دروغ علیه عزب الله. و همچنین فخر رازی اینا را چیز میکنه در مسئله معراج، میگه اگه بنا باشد که پیغمبر نتواند معراج برود با این جسمش، پس جبرئیل هم جسمه که خودش و از اون جسم لطیفه آنی میرفته برمیگشت، پس باید همه صعود و حبوط جبرئیل را بکلی انسان انکار بکنه. اصلا معجزه معناش نمیرسه که آدم عقلش نمیرسه. اون آیه گفتن که کره ماه را فشار دادند و جمعش کردند، دو نیمش کردند، یه نیمش اینجوری، یه نیمش اینجوری، اونطوری که در کتب نوشته شده. کسی بیاد مقایسه کنه با این وضع کنونی، بگه اگر اینجوری بشه، همون خدایی که عرض کنم که اساس این نظم کرات جو و هوا را تنظیم کرده، برای اعجاز میتواند که قدرت نمایی کند و دستگاه نظم عالم تعطیل نشد و استکاکات هم پیدا نشود و کرات به هم دیگه تواصل و تقاطع پیدا نکنند، تا اینکه همه اینا ایمون میارن. یعنی ایمان اینها در نظر خدا مهمتر از این کارهاست. این چه معنی دارد که انسان مثلا خدا را نکرده وقتی بشنود اینها رو با یک مختصر اصطلاحات امریکا و اروپایی که اصلا با اساس انبیا هیچ تعلقی ندارن، رابطه ای ندارن، فقط مادیت صرف را دنبال کردن دارد میزنن، و انسان با اونها عرضه بدارد، اونا اون وقت بگن دروغه، اون وقت این برگشتش به انکار اساس نبوات هست. برای اینکه اساس نبوات معجزات، پایه گذاریش معجزات، معجزات انسان منکر بود. ما حالا این انشقاق القمر، اقتربت ساعت و انشق القمر دنبالش هم میگرد و انگر و آیتن یا آرزو و یقولو هادا سحر و مستمر. خود این مال دنیاست. بعضی ها که تعویل بردن بگن، میگن مراد از انشقاق القمر قیامته، در قیامت دوباره دیگه نمیگن که هادا سحر و مستمر. این مال دنیا بود است که خداوند میگه با اینکه ما قمر را شکافتیم و دو شقش کردیم، اینا میگن ها این همون جادوی همیشگیه. ابو جهل گفته بود ما خیال میکردیم جادوی پیغمبر در زمین اثر میکنه، معلوم میشه در آسمون هم اثر. این همه چیز که این لجازتش اینجا راستی، این آیه نازل شد که و این یه رو آیتن یقول و هادا سحر مستمر. این سحر همیشگیست که این داشته، اونم یکیشه مثلا. این معلوم میشه که مربوط به همین دنیا بوده، همین واقع شده در اینجا. نه اینکه اقتراب از ساعت و انشق القمر، یعنی در روز قیامت انشق القمر، در روز قیامت اصلا قمر از بین میره، نه انشقاق پیدا میکنه. بله میفهمند که کنشقاق اینجوری و نبوع الماء من بین اصابعه، آب میجوشید از بین انگشتهای مبارک پیغمبر، و اشباع الخلق الکثیر من الطعام القلیل. مثلا در یکی از این غزوات که همراهش هم اصحاب زیاد بودند، به یه نفر از صحابه فرمود من امروز مهمان شما هست. اینا روش نیومد بگه ما چی نداریم مهمان. عرض کرد که با اصحابت؟ فرمود بلی با اصحابم. اصحابش اقلا چه نفر همراهش بود؟ این یه من گندون خواد چیه من یه بزگاله کنه. آمد به زنش که پیغمبر اینجوری گفته. زن فهمیده بود، گفت پیغمبر خودش گفت میام یا تو دعوتش کردی؟ گفت نه خودش گفت. گفت اگه خودش گفته فکرش کرده. گفت یه بزگاله لاغی داشتن زبش کردن با یه من، با یه من این را آب گوش درست کردن. پیغمبر وقتی که با اصحابش همراه همه آمدن، به اون صاحب بزگاله گفت تو کار نشوش، من میریزم تو ببخ، من میریزم. آب گوشت ریخت تا همه از خسی شدن، بازم مقدار زیادی بیش از یه بزگاله مون. اون وقت این عرض کنم که جز معجزات خلق کثیر به وسیله قضاء قلیل را پیغمبر اشباع میفرمود. بله و تسبیح الحسا فی کفه، سنگریزه ها در کف مبارکش سبحان الله میگفت، و کلام زراع المسموم، اون زراعی که مسموم کرده بود است. اون زن یهودیه گفته بود که این زراع را من مسموم میکنم، چون پیغمبر زراع را دوست داشت، یعنی اون پارچه های گوسفند را آبگوش میکردن بیشتر روایت را از چیزهای دیگه گوش داشت. که میفهمود من لو اهدی الی زراعون لقبل تو، اگه یک زراعیم یه پارچه برای من بفرستن، کله پارچه که میدن یه دونه از اون پارچه ها بفرستن، من قبول میکنم. و اون وقت این زراع را اون زن یهودیه مسموم کرده بود، گفته بود یا از این دوحال بیرون نیست، یا پیغمبره یا نیست. اگه پیغمبر نیست که از دستش خلاص میشیم دیگه، جنگ تموم میشه. و اگر چانچه پیغمبره نمیخوشدش. اگه دیشم بود که پیغمبر مسموم نمیشه. زرا را که درست کردم خود زرا حرف زد، گفت من مسمومم یا رسول الله. پیغمبر گذاشت کنم. بعد اون حالا زن نمیدونم ایمان آورد اسلام آورد نیم آورد الان یادم نیست. خب این خودش معجزه است. بزنید که گوشت یه حیات که نداره، اراده نداره، شعور ندارد، و کلام زراع مسموم و حنین الجزع اون جزعی که در مسجد نبی الان هم میگن الاسطوانت الحنانه، اون چیز هم میگه حنانه شو حنانه شو، اون شایجه مولوی مسنوی یه با شاخه های چیز درست کرده. من بالاخره اونجا پیغمبر اکرم تکیه میداد به این ستونه، و حالا جز اینجا معنی شاخه درخته، ولی که اون حنین هم یعنی ناله کردن. اون وقت یه نجار جوانی بود با مادرش مشمش فرد کرد، گفت پیغمبر حرف میزن صداش نمیرسه، شما اجازه میدی میان منبر درست کنیم؟ مادر گفت خیلی خوبه، دعا که به حفاظتش. این یه منبر سپلهی با اون چوب مختصری فلان درست کرد، آورد مسجد گذاشت، همون مسجد نبی. الان هم جاش هست جای اون منبر. یه منبر دیگه گذاشتن جای همون منبر، مستحب اونجا دو تا گلم بدارد در مسجد نبی ها، اون گلم باید آدم ببوسد، تقبیلش مستحبه، و زیرش هم خالی، از زیرش وفض اون سنی ها نمیزدن، از زیرش ده میرم اون طرف ها بمبانته یا متبارک زیرش ها هوا گذاشتن دویرا. اون وقت پیغمبر اکرم وقتی که مشغول صحبت شد، اون جوان آمد خدمت پیغمبر، از که یا رسول الله ما یه منبعی گذاشتیم اونجا، شما اگر تشبیه اونجا صداتون به همه برسد. از اونجا پیغمبر هم وسط صحبت برخاست. همه شنیدن اهل مسجد، اعجازش اسماع اونها بوده، ولی عالم ملکوت را پیغمبران همیشه میشنوند. شنیدن که این پایه این ستون آه کشید از اثر مفارقت مجلس پیغمبر، و الان هم بالاش اونجا نوشتن با پاشی یا گریکاشی که الاسطوانت الحنانه، آدابی دارد اونجا. استثناء کردن علما روز گرفتن در سفر، سه روز برای حاجت در مدینه، اون وقت اون سه روز چهارشنبه و پنجشنبه روزه بگیرن، جمعهش برن پای اون استوانه. دعاهایی دارد که در دعا کتاب ها مرحوم مدرس قومی مقدار نقل کرده، اون دعاها رو بخونن حاجتشون برآورده میشه. اون شد پیغمبر بود، یعنی حنین او جز اعجاز پیغمبر بوده، و شنواندن به گوش اونها هم با اینکه گوش مادیه، گوش ملکوتی نیست، اینم به اعجاز پیغمبر بوده. اینم یکی از معجزات هست که در همه کتاب ها عامه و خاصه نوشتن. و کلام الحیوانات صامته، سخن گفتن حیواناتی که ساکت بودند، و یعنی مقابل حیوان ناطق که ما هستیم اونا حیوان صامتن. ول اخبار بالغائبات، چیزهایی که پنهان بود پیغمبر اسلام خبر میداد. تفسیرش دیگه هر کدوم عرض کنین طول میکشه. در حیات القلوب مجلسی و در حق الیقین، حیات القلوب البته مفصل تر نوشته، و در چیزم اجمالا 1, 2, 3, 4 نوشته، اجمالش نوشته، اما حیات القلوب تفسیر شده. ول اخبار بالغائبات و استجابت دعایی، دعای پیغمبر مستجاب میشده، و غیر ذالک من مالای حسا کستتن، و ذالک معلومون فی کتب المعجزات و تواریخ، در کتب معجزات و تو کتب تواریخ میفهم اینا معلومه. حتی حفظ عنه ما ینیف عن الاصل، میفهمان حتی حفظ شده است مقدار زیادش را در شرح تجدید خواجه نصیر الدین طوسی، با اینکه اون کتاب مختصر نوشته اونجا اشاره کرده به نحو مختصر، و مختصر هم علامه هر یک کلمه ای را در شرحش تفصیل میدهد. میفهمان زائد بر هزار تا میشه و زیاده بر هزار تا. حتی حفظ عنه ما ینیف علی الالف الذی اعظمها، اونچنان معجزه و چیزی که بزرگتر از همه و با شرافت تر از همه و دوامش هم از همه بیشتره. اونا معجزات دیگر همون موقت اون زمان بوده، فقط الان ما باید انکار نکنیم که این چجوری میشه اون چجوری میشه. اما معجزه قرآن معجزتون باقیه، هم اعظمه هم اشرفه هم ابقاس الی یوم القیامه. الکتاب العزیز الذی لا یعتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه. اون کتاب عزیزی که نه جلو دستش باطلی آمد او را از بین ببرد و نه بعد از او توانستند. در زمان حضرت صادق احتجاج تبرسی نقل میکنه چهار نفر از فصحا و بلغای عرب خالص و خلصی که مال حجاز بودند قرار گذاشتن هر کدوم یک ربع قرآن را بیارن و خدا که اعلان کرده فعتو به مثله، اون وقت تا یک سال هم فرجه به هم دیگه دادن، سر سال دوباره در منا در کجا جمع بشون و عرضه بدارن به هم دیگه. سر سال جمع شده بودن داشتن صحبت میکردن، یکی گفت من به اینجا رسیدم یا ارزب لعیما اکه و یا سما و عقلی و قیز الما و قضی الام و استوت الالجودی و قیل بعدن للقوم الظالم. فهمیدم این بشر نمیتونه اینجا هست. حالا اونهایی که اطلاعات فضاحت و بلاغت دارن میدونن این چجوریه که قیل. گفت من استفاده، من یه رو بشه نمیتونم. اون یکی گفت به این آیه رسیدم که ان الذين تدعون من دونه لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب لا يستنقذوهم من ضعف الطالب والمطلوب. گفتم نمیشد اینجوریه که بشر حرف بزنه. دو تا دیگه من یادم نی، هر کدوم یا در این بین امام جعفر صادق عبور میکردید اینا با هم دیگه. این آیه را تلاوت کرد که ول اجتمع الجن والانس الا ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این آیه هم مستاقش اینا بودن که کمک هم دیگه کرده بودن، زهر هم دیگه بودن، کمک هم دیگه بودن. فرمود خدا جلو تا پیش بینیشو کرده که اگر جن و انس، اینا که چهار نفر بودن، تمام جن و انس جمع بشن و خود جن ها را خداوند عالم که حکایت میکند میگه قول اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. یه قرآن عجبی شگفت‌آوری که از شنیدنیه، آدم اینا باید بشنود. به هم دیگه میگفتن، اونها هم تعجب. پس نه جن قدرت دارن بیارن و نه انس قدرت دارن بیارن و این میفهمن که بالاترین معجزات لا تمله الطباع ولا تمجه الاسماء. طباع او را ملول نمی کند، یعنی هر چه آدم بخوند این از کنم که خسته نمیشه. از امام صادق میپرسن که چطور شد از ما هر کتابی رو یه دفعه دو دفعه سه دفعه مطالعه که میکنیم خسته میشیم دیگه، میل نداریم نگاه کنیم. قرآن رو هر روز میخونیم و بازم میل داریم. فهمود برای اینکه برای زمانی دونه زمانی نیامده است، این برای همیشه آمده، همیشه تازه است، همیشه تر چیز است که مثل امروز دیده میشه. هر زمانی این قرآن مجید را میشود پیاده کرد بر اون گرفتاری های اون زمان. این یکی از معجزات همین قرآنه. لا تمله الطباع و گوشه ها او را لا تمجه الاسما. لغت تحت لفظی لا تمجه الاسما الان یادم نیست که، لیکن گوشه ها را نمی کوبد. کنایه از این است که پرده سماخ به وسیله شنیدن این آیات قرآنیه خسته نمی شن. ولا یخلق، یخلق و یخلق و اینا نخونیم، یعنی خلق یخلق و به معنی کهنه شدنه، خلق به معنی کهنه شدنه، یعنی این کهنه نمیشد به کسرت رد، به کسرت ردن الیه. ولا تنجلی از ظلمات الا بهی، و کهنه نمیشد به واسطه کس، یعنی اگر همه عالم جمع بشن رد بر قرآن بنویسن این باز کهنه نمیشه. مسیحیین اینقدر ایرادهای ادبی، اول کسی که اصلا کشف الایات برای مسلمان ها نوشته مسیحی بوده، یه نفر آلمانی بوده اولین کشف الایات. خب اونایی که این همه مطالعه میکنن که قرآن چند جا داره گاله، چند جا داره یگول، چند جا داره اگول، خب این باید که اهل سواد باشد، اهل اطلاع باشد و نخیال بکنیم که ما مسلمان ها فقط ادبیات بلدیم. نصرانی ها ادبیاتشون از ما بیشتر کامل میکنن. ما حالا لگی یک از اینجا ما مقدمات میخونیم بعضیش میکنیم شلومه، اما اونا نه، درست میخونن حسابی ادبیات اون وقت ایراد میگیرن، میگه اینجا باید مرفوع باشد منصوبه، اونجا باید منصوب باشد مرفوعه. چقدر کتاب ها نوشتند بر رد وفض علمای ما در هر زمانی، چنانچه کراران عرض کردم گرفتاری با یک قسمت داشتن و اونا اقدام کردن همه را جواب دادن، و الا اگر چنانچه اون نصرانی ها اون ایرادایی که می کردند و بر قرآن مجید میخواستن تورات چی انجیل را روی کار بیارن، بگن قرآن اشکالات ادبی دارد، خب این معناش نیست که لا یخلق به کثرت رد به سوی او. ولا تنجلی از ظلمات الا به، و ام تاریکی ها منجلی نمیشود مگر به سبب قرآن. و اما سالس که هر کسی که معجزه داشت و ادعای نبوت کرد نبیه، فلان لولم یکن صادقا فی دعوه نبوه، اگر اون ادعای نبوت میکند و معجزه هم میاره و نبی نباشد و دروغ بگد، این وقت نوبت خدا میرسه. یعنی لازمش نیست که خداوند عالم اقرار به جهل کرده باشد. اگر غیر نبی از دست او معجزه ای صادر بشود که عادت نوع مردم عاجزن از او، بر خدا قبیح است استاریه همچه معجزه ای به دستی همچه کاذبی. فلانه لو لم یکن صادقا فی دعوه النبوه لکان کاذبا و هو باطل، از یلزم منه اقراء المکلفین، لازم می آید از این وادار کردن مکلفین به اتباع کاذب، به پیروی کردن از دروغگو، و ذالک قبیح لا یفعله الحکیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله.